این آدم خسته بشه. بسم الله الرحمن الرحیم. عرض ما سر این بود که بحث آرا رو خونده بودیم، اون مدارس بجزای اصفهانی بقیه رو خونده بودیم، ولی بحث سر این بیان گلوگاه های بحث ها بود که باید اتخاذ مبنا بشه. گفتیم در بحث اجزا 5 تا بحث مقدماتیه که یکی بحث همون معنای اقتضا، معنای اقتضاه، یکی معنای علاوچه، یکی معنای اجزاه، یکی هم تفاوت باب اجزا با باب مرا و تکرار، یکی هم با باب ادا و قضا، که اینا رو باید اتخاذ مبنا کنید. ما هم مبنا خودمون رو گفتیم، مبنا دیگر هم که خونده بودیم مال خودمون هم گفتیم، شما هم باید اتخاذ مبنای خودتون رو داشته باشید.
مدارس حرف
روشنی
نداشتن
تو بحث
القاء الاسرار.
خب همه نه، ولی شهید صدر خوب بحث کرده القاء الاسرار رو، خیلی کامل و مستوفا بحث کرده. بقیه هم اشاره بار دارن، مثلا آیه تبریزی تو صورت اول و دومش القاء الاسرار رو داره. شهید صدر توی این بحث اجزای امر اضطراری اختیاری بحث‌های مقام ثبوت رو قشنگ تفکیک کرده. یعنی شما نگاه میکنید قشنگ یه بحث حکم وضعی داره، یه بحث حکم تکلیفی جواز بدار داره، یه بحث القاء الاسرار داره، تفکیک شده. مال بقیه این تفکیک نیست توشون. عرض شود که این 5 اصلا مقدماتی بود. خب ما تو این 5 تا هم عمدتا مثلا آخوند بودیم، مختار خودمون.
جا ثبوتی
توی
مرحله ثبوت، ورودی
آخوند
با ورودی
مرحله نانی متفاوت. ثبوت نرسیدیم هنوز بابا، دارم میگم قبل از بحث اجزا 5 تا مقدمات داره. مقدمات
میدونم چند جلسه الان تکرار کردیم ثبوتتون
مثل آخون،
مثل
آخون
این ردتون مقبول‌نامه
چیه؟ چون حالا اون دیگه به جای خودش، اون هم موقعی که ناین رو میگفتم گفتم، حالا باز برگرد یه نگاهی بندازه، ولی حرفتون درسته، ما طرح بحثمون مثل آخون شد. حتی اختیارمونم توی 5 تا بحث مقدماتی تو 4 تاش مثل آخون شد. اون یکی هم که فرق میکرد سرش این بود که مبنامون تو تعبدی و توسلی فرق میکرد، همون که میگفت توضیح درست. و اونجا مبنای آخون خیلی شازه، یعنی دیگه الان من کسی رو نمیشناسم تو تعبدی توسلی مبنا آخون داشته باشه. بالاخره یا متمم جلی آغازی هن، یا متمم جلی ناینی هن، یا حسه توامه اصفهانی هن، یا از راه اخصیت قرض آشق عبدالکریم هن، یا اصلا اشکال به مبانی سگانه و پیشفرزهای سگانه و در اینجا خود اطلاق و کلامی های بروجردی هن که مختار ما بیم.
توی بحث تحبولی توسطی نظر
خودنما به حکم عبد
نمیشه، درسته؟
عرض شود مرحوم های بروجردی گفته بود که تو تحبولی توسطی این بحث عقلی و اینها از زمان شیخ انصاری اومده. ما اون موقع بهتون گفتیم که ما در حاشیه سلطان علما بر معالم هم این بحث رو داریم، منتها اینکه مبتکر این بحث سلطان علما بوده، یعنی قبل از اون نبوده، من دیگه اونقدر تتبع نکردم، لذا نمیتونم تصدیق کنم
این که بگم تیتر تیتری هستش که از زمان علامه و قبل علامه بوده دیگه.
تیتر بله، تیتر یه دقیقه صبر کن شیخ، تیتر اجزا با قید علاوچه از علامه است. قبل از علامه علاوچه ندارن. مثلا چند روز پیشم یکی پرسید گفته، حالا میخونم برای مثلا سید مرتضی وقتی که این بحث اجزا رو مطرح میکنه تیترش توش علاوچه نیست، میگه هل الامر یقتضی اجزا او لا یقتضی، میگه اصلا علاوچه نداره. توی از ذریعه جلد 1 صفحه 121 تازه امر هم گفته، اتیان هم نداره، نه اتیان داره نه علاوچه. شیخ طوسی هم توی عده باز همین تعبیر رو داره، هل الامر یقتضی اجزا او لا یقتضی. تعبیر به علاوچه و اضافه کردن قید اتیان تا اونجایی که بنده گشتم توی تهذیب الوصول علامه هندی میاد، که علامه هندی در تهذیب الوصول صفحه 115 حتی به نسخه قدیمش اونجا علاوچه رو میاره اتیارم میره. این راجبه، منتها این یه تتبعی میخواد، اینی که آیه بروجردی گفته که بحث عقلی رو از شیخ انصاری شروع شده اینجا، این درست نیست، چون سلطان علما هم تو حاشیه معالم داره. اما این که آیا قبل از سلطان، چون سلطان علما مال دوره صفوی است، تقریبا شاگرد شیخ بهایی، قرن 11 میشه، حدود نزدیک 140-150 سال، بلکه 200 سال تقریبا قبل از شیخ انصاری. اما دوباره خود سلطان علما هم تا علامه 300 سال فاصله است. تو این 300 سال هم آیا کسی عقلی بحث کرده یا نکرده، این تتبع میخواد، من این تتبع رو انجام ندادم، نسبت نمیدم، نه نفی میکنم نه اثبات میکنم، ولی به این مقدار که آیه بروجردی گفته این درست نیست.
حالا میخواد بگید وقتی از
قدما هستش، آقای شیخ خدا حرفا رو چرا گوش نمیدید؟ تیتر قدما که علاوچه نداشت، علامه که از قدما نیست، علامه متأخرینه. در قدما نه علاوچه بود نه اتیان بود. الامر یقتضی الاجزاء او لا یقتضی. بحث عقلی هم از شیخ انصاری شروع نشده بود، از سلطان، حداقل سلطان امام داشت. پس این فرمایش آقای بروجردی که بحث عقلی آغازگر شیخ انصاری بوده و این تیتر مال قدما بوده، این درست نیست، چون قدما علاوچه نداشتن. تا اونجایی که ما دیدیم اول کسی که علاوچه رو داره علامه است. بحث عقلی هم از شیخ انصاری شروع نشده، حدود 200 سال قبل‌تر از اون سلطان علما در حاشیه معالم داره. اما باز این پس این حرفای بروجردی درست نیست. اما داوری نهایی نسبت به این حرف به این برمیگرده که ما ببینیم در قبل از سلطان علما آیا باز کسی بحث عقلی رو داره یا نده، چون اینا ادامه همونه. به این متأخرین از علامه شروع میشن تا اخبارگی، خب اینا یه دوره. پسر میگن پسر سلطان علما فرزند شیخ بهاییه، شیخ بهایی هم فرزند پدرشه که پدرش شاگرد شهیده، بنابراین ادامه همون جبل آمال هم، جبل آمال هم ادامه هل هست. اینا یه دوره. اما بین اینها آیا کسی بحث عقلی داشته یا نداشته، اون تتبع میخواد، بنده این تتبع رو نکردن، نظام قضاوت نمیدن. خود علامه در متن کتاب تهذیب بحث عقلی نداره، اما این کافی نیست، چون شما میدونید علامه کتاب اصولی که داره ستاش مختصره و اینا معمولا تو حاشیه ها و شرحهای که بر کتاب های علامه مثلا فخر المحققین خیلی مطالبی رو میاد از پدرش نقل میکنه که تو درس میگفته، داره که تو متن اون کتاب نیست، اینا به عنوان شرحه. بعد اون کتاب ها تتبع بشه، بعد میشه قضاوت کرد. لذا اون مقداری که آیه بروجردی گفته تو کتاب او درست نیست، ولی داوری نهایی که آیا بالاخره این فاصله زمانی وجود داره یا نه، نیاز به یه تتبعی بین علامه و سلطان علما داره که بعد انجام بشه ببینیم چیزی در میاد یا در نمیاد. به طور خاص فخر المحققین و شهید اول بعد مورد بررسی قرار بگیرن که نزدیکه. حله؟
چه سندی داره؟
نه، این راهی آقای بروجردی رفته، مدعاش شما یکیه در مورد اینکه این عقلن و شرعن که آخون میگه درست نیست. آخون میگه عقلن و شرعن که بشه احترازی درست نیست. آقای بروجردی بوده از راه تاریخی رفته، اون راه تاریخی رو ما نمیتونیم تصدیق کنیم به اون مقداری که آقای بروجردی گفته، ولی نمیتونیم بگیم از راه تاریخی قابل حل نیست، ممکنه با تتبع بشه حلش
کنیم.
آره، اونی که آقای بروجردی گفته رد میکنیم، ولی اصل راه تاریخی رو اینجا انکار نمیکنیم. اما ما همون مدعا رو از راه دیگه رسیدیم بهش، یعنی اومدیم بر اساس مبنایی که اون تعبدی و توسل گذاشته بودیم حلش کردیم. کلا بحث مبنایی فکر کردنیه، بحث تتبعی گشتنیه، حوصله میخواد. علایان این راجع به این بحث مبنا. بعد مقام اول خود بحث اجزا از خود امرش و سقوط خود امرش، این خیلی چیز مهمی نیست. حالا اون دو نفر تو بغداد ایسی گفتن، حتی اگر آدم نظرش خلاف هم باشه جرأت نمی کنه نظر بده. عمده اون بحث جواز تبدیل امتثاله که در ذهن این مطرح میشه، که خب اونو ما قبلا بحث کردیم، شما بعد تو نگاه کنید سه تیکه هم داره جاستر مثال. یکی عقلا ممکن میدانید یا نمیدانید، این یک. دوم اگر ممکن میدونید بعد اون روایاتی که وارد شده در قضیه مثلا نماز و اینها، اینا رو ناظر به تبدیل امتثال میدونید یا نمیدونید، اینم دومیشه. و سومیش بحث ثمراته که ثمرات فقهی این بحثه. مثلا من یادم آقای احمد شارودی اون موقع که همشش میخوندیم میگفت عقلا ممکن نیست، این روایات هم هیچ کدوم جواز تبدیل امتثال نیستن، ثمره هم نداره. یه کل مثال های ثمره هم حج هم بقیه رو ایشون قبول نمیکنه. برای این ستا باید تو خود جواز تبدیل امتثال اتخاذ مبنا بشم که ما جواز تبدیل امتثال عقلا ممکن میدونستیم، ولی باز دیروز هم عرض کردم وقتی میایم میگیم عقلا ممکنه این ثبوتیه، اثباتاً باید احتمال احسنیت فرد دوم رو بدی، چون ما مسئله حاضر رو داشتیم میگیم. جایی که احتمال احسنیت ندیم جواز تبدیل امتثال نقش ایفا نمیکنه.
احتیاط اعاده میشه
چی؟ احتیاط بحث جواز تبدیل امتثال نیست، اون بحث امتثال عقیب الامتثاله. یعنی شما یه امتثالی انجام میدی بعد احتیاطا میای عمل رو دوباره انجام میدی، این میشه امتثال عقیب الامتثال. این اختلاف نیست، سه تا عنوانه، یکی امتثال عقیب الامتثال، یکی هدم الامتثال الاول و اتیاد الامتثال الثانیه، یکی جواز تبدیل الامتثال. این سومی مهد بحثه.
بدون امر احتمال احسنیت، بدون امر اشاره یا چیز از کجا
ما خواهیم احتمال؟ بله عرض شد. خب ما اینجا چیکار میکردیم؟ ما میومدیم یه تفکیک میدادیم بین اول امضایی و تأسیسی. تو تأسیسی هم جایی که میتونستیم استصحاب کنیم با استصحاب غرض اقصا احتمال احسنیت میدادیم، ولی خب جاهایی که طبیعتا نتونیم استصحاب کنیم از اون ورم تأسیسی هم باشه به لحاظ فتوا، فتوا با منکرین یکی میشه طبیعتا. در حقیقت اگه بخوای حرف ما رو بگید مال ما مثل امام میشه، فقط یه فرق داره، امام اون استصحاب رو نداره، ما اون استصحاب اضافه میشه.
استاد شما احتمال احسنیت که دارید اضافه میکنید نتیجه خود احتیاط نیست؟
نه.
چرا؟
در احتیاط بحث احتمال احسنیت نیست، احتیاط بحث امتثال عقیب الامتثال،
یعنی ماحول واقع دیگه، یعنی آنچه که
اتیان ماحول واقع باره کرد. ما اینجا بحث اون اتیان ماحول واقع نیست، بحث احتمال احسنیت اینه که اون عمل دوم از صفحی بودن فقط در بیاد، خصوصیتش اینه. مثلا تو مثال معروف حج که یکی از ثمرات این بحثه، خب دو بخش داره اون مثال، یه بخشی که شما بیایید دو تا فرد از حج بیارید، اون کاری به جواز تبدیل امتثال نداره، حالا خودت بیاری یا دو نفر دیگه براتون بیارن، اون میره زیر بحث فردین طبیعت واحده که قبلا از آقای بروجردی ما بحثشو مطرح کردیم و گفتیم. بعد در ادامه اون مسئله وقتی ادامه میده میاد توی بحث این که خب حالا من اگر برام متعذر شد اجاره بر من واجب شد، اجیر گرفتم، حالا رفتم اجیر گرفتم، حالا قبل از این که اون اجیر اول رفت، اینجا سه برخورد میتونم من بکنم. یک، اجیر اول بره انجام بده، بعد من سال بعدش احتیاطا یه نفر دیگرم بگیرم بره انجام بده. گوش می سیدنا، این میشه امتثال عقیب الامتثال که میشه اتیان الواقع. یه حرف این، یه حالت، یه حالت دیگه اینه که نه، من همزمان با... اینو کسی اشکال نمی کنه که شما بعد احتیاطا نفر دوم، یکی این که من بیام اجاره نفر اولو که اجیرش کرده بودم ابطال کنم، بگم آتو نمیخواد، بعد بیام نفر دومو اجیر کنم، اینا میشه هدم امتثال. امتثال چه حج نیستا، امتثال امر به اجیر گرفتنه. فرقش با اون اول مسئله اینه، اونجا دو فرد حجه، اینجا بحث وجوب اجاره است.
وقتی که عمل تموم نشده مگه امر اجاره تموم میشه؟
امر وجوب اجاره، آره، امر حج تمام نمیشه، امر وجوب اجاره امتثالش میشه با اجیر گرفتن. متا امر به حج
اجاره وقتی عمل تموم نشه
نه وجوب اجاره هر امری
وجوب اجاره
بعد اعتیاد متعلقش ساقط میشه
وجوب اجاره
متعلقش اجیر کردن غیره وقتی غیر رو اجیر کردن امر به وجوب اجاره من ساقط میشه
مگه غیری نیست
نه غیری نیست نه امر غیری نیست نه
یعنی
نه آقا جان اگه امر غیری بود که اصلا بر تو واجب نبود
خب دو تا تکلیفه یعنی امر وجوب اجاره باید بگیر اگه اونم تمام
یه آره دو تاست اگر شما اجیر گرفتی وجوب اجاره از غیر ساقط میشه منتا اجیر تو حج انجام نداد وقتی فهمیدی حج انجام نداده چون میفهمی غرض مول غرض اصلی باقی بوده لذا امر جدیدی به اجاره برای تو چی میشه؟ متولد میشه اینا غیری نیستن طریقی هم یعنی فرق داره غیری با طریقی دو چیزه غیری تنجدش رو از ذل مقدمه میگیره طریقی ذل مقدمه رو میاد منجز میکنه در غیری اگر ذل مقدمه از تنجز بیفته مقدمه هم دیگه وجود نداره اگر به هر دلیلی مثلا نماز بر کسی واجب نشه مثلا میگن وضو هم دیگه وجود نداره ولی طریقی اینجوری نیست به همین جد وقتی شما حج برات متعذر میشه وجوب اجیر گرفتن ساقط نمیشه چون تجه از اون نمیگه این امر طریقی بعد این امر طریقی بعد از انجام متعلق مثل همه عوامل دیگه ساقط میشه منتا اگر شما بفهمید زود طریق تحصیل نشده چون میفهمی اون غرض مولا باقیه امر طریقی جدیدی برات متولد میشه.
احتمال احسنیتی هست در اجاره
مولا. خب همین مثلا شما افر اول اجیر گرفتی برای حج انجام بده. اما ببینید دومی مثلا دقت بیشتری داره. علم بیشتری داره. چی؟
افقه.
افقه مثلا به مسائل حج. هر کدوم میگم چه باشه. مهم اینه که از صفحی بودن در بیاد دقت بکنید مهم اینه که از صفحی بودن در بیاد احسنیت فی نفس الامر نمیخواد همین که معامله دوم از صفحی بودن در بیاد کافی
بسه هر اگه صفحی هم باشه درست و اقلان لقابه ولی شرم که جایزه
خب اگر شما قائل باشید تو فقه مثل آقای بروجردی که مثل آقای خویی ببخشید که معامله صفحی اشکال نداره شرعاً معامله صفیح اشکال داره حرفتون درسته ولی اگر مثل ما ها قائل باشید که نخه معامله صفحی هم که عقلاً عقلاً اشکال داره شرعاً هم باطله دیگه نمیتونید
نه تو جایی که بحث اجاره میاد وسط درست اما اینو شما دارید مطلقاً میگید
تو اجاره؟
نه احتمال احسنیت رو شما اهم میدونید یعنی چه در جایی که شما داری اجیر میگیری چه جایی که اصلا اجیر نمیگیری خود میخواه انجام بدیم اونجا رو نمیگیری
اونجا قبح عقلی قائل
قبح عقلیش که منجر به بطلان عمل
میشه چرا قائل میشه جای خودش میگه لغویت خلف حکمته حالا باید برسیم یه جا بحث کنیم اون اولی که مال بحث اجاره و معامله اصلا مشهور همینه ولی خب آقای خوینا مخالفه دومی مشهوری که ما میگیم نمیگن که اگر عقل هم قوی بود ما میگیم اگه عقل قوی بود عقل حکم قبح بکنه ملاک شرعیش رو از دست میده بر اساس قاعده اصول قبح عقلی امر شرعی هم پیدا نمی کنه
صفحه بودن خب این صفحه بودن با کراهت میسازه با حرمت هم میسازه
نه اصلا عقل از دست
قبح عقلی که منجر
بود نه بحث حرمت نیست اصلا امرش از دست میده اون اجاره باطل میشه
اصلا بحث اجاره میسازه
اجاره است دیگه در طرف
عجیب گفتم احسنیت شما دو جمعه
اون جایی که معامله است بحث اوغلایش میاد که مشهور
قاعده
اون جایی که معامله نیست بحث عقلیش میاد قبح عقلی که مشهور قاعده است ولی ما قائلی
خب هر قبح عقلی مگه منجر به بطلان عمل
بله به خاطر اینکه عبادت باید مقرب باشه وقتی که چیزی عقلا قوی بود ثابت خواهیم کرد ان شاء الله وقت برسیم به بحثش دیگه مقربیت ببین یه کسی بیاد به من بگه آقا من برای تقرب به شما خیابون ارم و آسفالت کردم میگم خب آسفالت خیابون ارم به چه درد من میخوره آخه چه تقربی برای من داره من رب جان داره چیزی که میخواد عبادت بشه باید مقرب باشه
طبیعی.
چیزی که سب کن چیزی که بخواد مقرب بشه باید مطلوب مولا باشه چیزی که میخواد مطلوب مولا باشه باید حسن باشه.
مطلوبیت
این نفسه
رو که داری که استاد
مطلوبیت با همه عناوین مهمه. عناوین در مرحله اول تزاهم میکنن، خروجیش تش باید حسن
نه در عبادات خودتون فرمودید که حتی مبنی آغازی ها رو فرمودید که اینجا اگر همین که قبیح نباشد این کفایت میکنه برای این که اون فعل صحیح باشه و حسن.
نه دو تا بحث. یه بحث وقتی است که صحت شما به خاطر از دست رفتن موضوع، یه بحث اینه که ما اینجا گفتیم نیاز به مطلوبیت نیست، موضوعش از دست دید. یه بحث دیگه اینه که نه، عملی که میخوای انجام بدی محبوب مولا میخواد باشه. ما میگیم وقتی که حسن نداشته باشه هم نداره هم داشته باشه
میداره. وقتی اصل العمل که
یک فعل عبادی، این بعد زیل حسن و اولی بحث شد. اینجا به جای نمیرسه. اینجا فقط چون شما گفتید چرا میگید عرض کردم چرای سر اونه. اما اون تیکه اول که معامله صفحه باطله بعد تو مکاسب اصلا بحث میشه. بحث دوم که اگر قبیح باشه یا حسنش احراز نشه ما نمیتونیم عبادیتش رو بپذیریم، اونم باید جای خودش، حالا اونم تو ابواب عبادات پد
پد میشه. همینجا باز مطرح میشه دیگه، هم توی بس تعبدی توسلی مطرح میشه که اونجا فهمیدید تعبدی ها همشون یعنی یه تقسیم بندی میکردید که میگفتید اونجا یا ذاتی است که اگر مثل نماز اینا که شما فهمیدید ذاتی باشن، این همین که
نماز همش ذاتی نیست، اون سجودش خضوعش اون ذاتیه، کل نماز ذاتی نیست، خضوعی که تو نماز سجده ای که میدی، خم شدنی که داری، مدحی که مولا رو میکنی، این ذاتیه.
نه اصل عبادت دیگه یعنی اصل این
نوع نه خب همه نماز ذاتی هستش، اون خضوعش عبادیت ذاتیشه، اما مثلا ترکیبش که دو رکعتی بخونم چهار رکعتی بخونم چند تا رکوع به جا بیارم چند تا سجود بیارم، اون دیگه تبرک ذاتی داره.
زنگ زدید
ضبط رو نذارید
چرا استاد؟
در قسمت معمول به اضطراری اون بخش اول، پس در قسمت سقوط امر خودش اون تبدیل امتصال بود. در قسمت معمول به اضطراری چند تا بحثه، یکی خب سوار اربعه که هست، البته ما اقوال 16 رو نمیگیم، مثلا من ناینیم چیز ایرمانی میگه سوار خمسه است نه اربعه، مثلا اینا رو دیگه ما بحث نمی کنیم. اقوال 16 رو بخوایم بگیم بیشتر میشه، مثلا هم میگن 4 تاست، ایرمانی میگه 5 تاست. یه حالت دیگه هم داره که مصلحت مأمور به اضطراری با مصلحت مأمور به اختیاری از دو سنخ متفاوت باشن، از یه سنخ نباشن، که خب مثلا اینو بذاره شده پنجم. حالا ایشون قاله ما قبول نداریم، چون بگیم مأمور به اضطراری بدنه، اگه از دو سنخ متفاوت باشن بدنیت سنخ نمی کنه. اینا رو دیگه طرح نکردیم، اینا اقوال 16 است، شاید آیه قاهنی هم مطرح نکنه، ولی
مطرح کرده،
مطرح کرده قلعه الوانی رو.
شما مصلحت رو شما مگه مصلحت واقعی تشکیلی نمیدونید که گفتیم وجود هست، وجودم داره تشکیل مراتب.
بله بوتا سنخشون با هم متفاوته، مثلا وجود این ستون با درسته که بر وجود بودن، مثلا با وجود یک مجرد برزخی یا ملائکه هر دو وجودن، ولی در اصل بودن شریکن، ولی سنخ وجودشون با هم متفاوته، سنخ این وجود با سنخ وجود متفاوته. اینو قبلا دیدم شما راجع به مصدر مفسد میگفتم اشکال میکردیم، اونجا هم گفتم که مسائل و مواسط چون همه تأثیر سنخ وجود میشن در موجود بودن مشترکن، اما در نحوه وجودشون با هم یکسان نیستن. در نحوه وجود مثلا همه موجودات دیگه که تو عالم هستن، الان شما موجودی پنکم موجوده، ولی نحوه وجود شما یکسان نیست.
ماهیت
به عرضه در از حدود اون واقعیت متفاوته که ماهیت از اون حکایت میده. عرض شود خدمت شما که دیگر ما اقوال 16 رو طرح نکردیم، ولی چهار صورت داره. بعد یه بحث باید بکنید راجع به اجزا و عدم اجزا که تقریبا همه میگن سه سنخش اجزاه، یه حالتش عدم اجزاه. بحث دوم که معرکه میشه بحث جواز تکلیفیه، که معتقدیم جواز تکلیفی یا جواز بدار در صورتی که از ادله فقهی اضطرار مستوعب بفهمیم جواز بدار نمیدیم، اما جایی که از ادله فقهی اضطرار فی بعض الوقت میفهمیم جواز بدار میتونیم بدیم. بعد در صورت اول که تصویه در ملاک باشه وقتی بدار را انجام داد چه بدار رو جایز دونستیم بنابراین که اضطرار فی بعض الوقت معیار بود، چه بدار رو حتی جایز ندونستیم بنابراین که اضطرار مستوعب ملاک بود، دیگه فرد دوم رو نمیخواد بیاره. ربطی هم به قضیه جواز تبدیل امتثال نداره ها، چون مفروض اینه که تمام الملاک استیفا بگیم شده،
جواز بدار رو ندیم،
جواز بدار نمیدیم، این آدم گناه کرد که رفت زود انجام داد. خب مأمور
به نیست دیگه،
باشه مأمور به هم نباشه اما ملاک نمیمونه،
ملاک بهش نمیدن دیگه.
نه ربطی نداره، قرار نیست چیزی بهش بدن، انجام دوباره لغوه. ببینید
حالا من همینجوری هیچ مشکلی ندارم.
ببینید شما دیروزم مثال زدم برای اینکه امر دوم ساقط بشه و ما انجام دوباره نخوایم، لازم نیست عمل اولمون مأمورون به باشد، اصلا ممکنه شما عملت مأمورون به نباشد، عصیان باشد.
اون جایی که موضوع انهدام بشه، جایی که
موضوع ملاکه، ملاک نداره دیگه.
الان آب رسه من میدونم
ملاک دیگه نداره،
من خاموش گفت تیمم نماز
ملاک نداره. اگر مأمورون به اضطراری تمام الملاک را بگو استیفا کرد،
از کجا میفهمید؟
اون فقهیه، هر جا تو فقه ما استیفای تمام الملاک رو فهمیدیم. مثلا در نماز تقیهی ادعامون اینه که میفهمید، حالا تو هر مورد
از امر دیگه،
نه از امر، نه از تعابیر رواد میفهمید. مثلا میگه کمن صلا خلف رسول الله، از اینجا میفهمیم تمام الملاک رو. امر نمیخواد اصلا.
حالا نماز تیممی و کسی که جواز بدار نمیده،
اگر شما از ادله تیمم استفاده کردید تسویه در تمام الملاک را، یا تسویه ملاک هم نه بعض الملاک را که باقی دیگه قابل استیفا نیست، اینجا ولو عملی که طرف اول انجام میده اگر مسلکتون اضطرار مستوعب باشه مأمورون به بگید نیست و جواز اتیان نداره، ولیکن فرد دوم دیگه اینجا اعاده و قضا نداره. چرا نداره؟ چون موضوع نداره، موضوعش تحصیل ملاک بود دیگه، اون باعث انشاء میشه، نمیشه امر بدون ملاک، میشه حرف اشاعره، عکسش میشه جایی ملاک باشه سب کن ولی شارع امر نکنه، این ممکنه، اما نمیشه جای شارع امر بکنه و ملاک نشوشه. اول الفعل و یکون و حسنن بعد امر بشه.
اینجا شما ملاک رو خراب کردی ولی هنوز امر باقیه.
نه باقی نیست، ملاک نداره که باقی باشه، اصلا امر نبوده که باقی باشه. من نمیفهمم شما مگه مستر نبودی؟
نه امر باقی اول بوده، میدونیم
آبا وقتی که قدرت بر وضو نداری که امر وضو نداری، شما امری که اول داشتی امر به تیمم بود و با تیمم اومدی نماز خوندی، امری که اول داشتی نماز تقیهی بود، با نماز تقیهی اومدی نماز خوندی. اگر قائل باشیم که تسویه در تمام الملاک اینجا یا بعض الملاکه که باقی قابل استیفا نیست، وقتی که اون اضطرار برطرف میشه، مثلا آب پیدا میکنی یا تقیه میره، ملاکی یا وجود نداره اونجایی که تمام ملاکه، یا ملاکی قابل استیفا نیست اونجایی که
ثابت شده وجود نداره ملاکی دیگه.
امر کدوم امر ثابت شده؟ امر اضطراری، امر اختیاری که الان میخواد بیاد، نبوده که، الان هم نمیتونه بیاد چون ملاک نداره.
تبدیل امتثال نمیتونه بکنه؟
نه دیگه، چون امر نداره، امرم نداره چون ملاک نداره، یعنی این شکلی قصه.
استاد امر اختیاری به قدرت و ولو فی بعض الوقت هم میاد دیگه.
فرض رو به هم نزنید شیخونا، فرض این بود که شما احراز کنید از ادله که از مأمور به اون عمل اضطراری، اتیان عمل اضطراری تمام الملاک رو استیفا میکنه یا بعض الملاکی که باقی دیگه قابل استیفا نیست. دیروز مثال زدم، نه مستعاب و غیر مستعاب تو اجزا اثر نداره، نه آقا اون توی جواز تکلیفی اثر داره،
تو فرض اول
اجزا، نه به خاطر اینه که تو مطلوب مولا رو انجام دادی، اجزا نه به خاطر اینه که عمل تو صحیح بود، اجزا واسه اینه که دیگه عمل دوم ملاک نداره. اجزا سرش میره.
من میدونم، میگم این تو فرض اول اتفاق نمیفته.
اگر تصفیه در تمام الملاک بوده یا تصفیه در بعض الملاکی بوده که باقی الملاک دیگه قابل استیفا نیست، دیگه ملاکی یا وجود نداره برای امر اختیاری، یا اگر باشه قابل استیفا نیست، لذا امر اختیاری نمیاد. اول وقت مأمور به اضطراری بود، تو رفتی انجام
داد.
مهم نیست امر داشته باشه جایز بوده، امر نداشته جایز نبوده.
وقتی جایز نبوده من ملاکش هم
تحصیل نکردم. شیخ خدا ملاک ثواب نیست،
ملاک مصلحته.
مصلحته اومده چون دیگه بعد ببینید علت فرق مأمور به اضطراری اختیاری تزاحم در ملاکه دلست. یعنی دو ملاک قابل تحصیل نیستن. وقتی ملاک اول تحصیل شد، دومی دیگه ملاکش قابل تحصیل نیست تو صورت ثانیه، یا ملاکی وجود داره تو صورت اولا. صرف نظر از این که عملی که تو انجام دادی عمل درستی بوده و محبوب بوده و ثواب داره یا نداره. دیروز مثال زدم، دکتر به شما میگه آقا غذای آبکی بخور، غذای خشک نخور. شما میری غذای خشک میخوری، بعد از این که غذای خشک خوردی یادت افتاد که غذای آبکی هم هست، یا مثلا اون موقع آبکی نبود بعد غذای آبکی پیدا شد. عملی که انجام دادی مأمور به نبود، ولی انجام عمل دوم که مأمور به دیگه ملاک نداره.
نکته اینه. باشه شما باید قائل باشی. الانم که ما آب داره اگه با تمون نماز بخونیم.
اگر از ادله فقهی احراز نمی کردیم که ملاک مأمور به اضطراری در طول مأمور به اختیاری است، میشد تخییر. تخییر که میشد همون موقع هم که آب داشتی میشد. منتها نکته اینه که اینها مأمور به اضطراری از ادله فقهی به دست میاد که ملاکش در طول مأمور به اختیاری، یعنی در ظرف اضطرار طهارت ترابی ملاک داره، نه در ظرف
اختیاری.
شیخ خدا اون موقع فقهی که میشه از صورت اول و دوم میره بیرون. ما تو اصول داریم میگیم اگر چیزی از قسم اول و دوم شد، یعنی تصفیه در تمام الملاک داشت یا در بعض الملاکی داشت که باقی قابل استیفا نیست، اینجا بعد از انجام عمل اول امر عمل انجام دوم دیگه امر ندارد، این مأموریت امر ندارد چون ملاک ندارد. حالا اینکه یه جا من فقهیاً به دست بیارم اینجا از این قسم هست، یه جا به دست بیارم اینجا قسم نیست، اونا دیگه بحثا فقهیه.
نه همینجا شما تشکیل شروع کنید، یعنی با دو حالت فرض کنید. فقیه هم که
از دو حالت چیه؟ وقتی مأمورون به اضطراری از قسم اول و دوم بود دیگه ملاک
بود. آیا این مأمورون به بودنش طولیز یا عرضیز؟
اضطرار امرش طولیه اما ملاکش که طولی نیست. ملاکش مال ظرف اضطراره، یعنی در ملاک امر تکوینیه.
خواب
جهر
چون در جایی که مستعب نیست.
نه عزیزم، اضطرار مستوعب یا عدم مستوعب بحث جواز شماست. یعنی
یه مصلحت دخلش نمیدید، میتونی مصلحت ما از حیث وضعی
ملاکش هم. اگر شما احراز بکنی فقهیت که مصلحت شما در ظرف مستوعب بوده، اونجا که مستوعب نبوده شما اصلا ملاک احراز نکردی، یعنی ملاک به دست نیاوردی، دیگه صورت اول و دوم نمیشه. صورت اول مفروضش اینه که تمام الملاک استیفا شده با فعل اضطراری. صورت دوم مفروضش اینه که بعض الملاک با فعل اضطراری استیفا شده و باقی الملاک قابل استیفا نیست. اگر شما فقهیاً به این رسیدی که این مورد خدمت شما عرض شود ملاکش در فرض اضطرار مستوعب بوده، اون دیگه اگر اضطرار بفهمیم مستوعب نبوده مثلا داخل وقت کشف بشه، اونجا اصلا شما ملاکی به دست نیاوردی. اون مثال دیگه مثال قسم اول و دوم نمیشه. لذا شما میبینید الان حالا بحثای اصولیش یه خورده مونده امروز تمام میشه، ولی ذیل این بحثای فقهی زیاده. سرش همون احراز ادله است، از خمس بگیر تا حج. بذار من اینو برم تا آخر. این راجع به این قضیه. بنابراین امر مهم نیست، اهمیت امر تو جواز انجام و عدم جواز انجام. در قضیه اجزا مهم اینه که انجام عمل دوبار دوم بتواند ملاک بیاورد و اگر ملاک ملزمه بیاورد وجود پیدا میکنه که در صورت ثالث است. اگر ملاک غیر ملزمه بیاورد مستحق میشه که در صورت رابع است. و اگر اصلا ملاکی نباشد یا نتواند اون ملاک را بیاورد اینجا عمل مجزی میشه چون موضوعی برای خطاب دوم باقی نمونه.
وسط نماز تیمم نماز با وضو مسئله اینجا اینجوری میشه اینجا خط خود انتصاب باقی.
نه عزیزم الان میگم چرا حد الان میگم اونی که میگه حد چرا میگه گوش بده اونی که میگه حد چرا میگه و بعد میگم ما چرا اونو قبول نداریم. اونی که میگه حد اینو میگه میگه اول یه امر خورده به طبیعت بعد این امر به طبیعت دو تا فرد داشته یه فرد اضطراری یه فرد اختیاری. شما وقتی که اضطراری رو آوردی فکر میکردی مأمور به طبیعت را آوردی بعد که رفع اضطرار شد میفهمی نیاوردی یعنی اون امر به طبیعت هنوز باقیه و شما الان باید اینو بیاری و اینم چجوری باید بیاری باید یعنی مأمور اونی که آورده بودی محدود ولی این مبنا غلطه به خاطر اینکه ما دو تا سه تا امر نداریم یه امر به طبیعت یه امر اضطراری یه امر اختیاری. ما یه امر داریم که مولا اول میکنه به صورت عام بعد میاد مأمور به اضطراری را قید میزنه یک ظرف جدیدی براش مطرح میکنه. همین سه تا امر نداریم یه امر به طبیعت یه امر اضطراری هم اختیاری.
حالا اونا میگن ما یه امر داریم ولی به طبیعت
نداریم اصلا امر به بابا یه امر اول وقت فقط امر اضطراری رو داره که مقیده بعد از اول وقتم میخواد اون امر به ماعد المقید بیاد که چون ملاک در ماعد المقید در قسم اول و دوم محرز نیست دیگه نمیاد. اون کسی که اون حرفو میزنه اول یه امر طبیعت گرفته ملاک برده رو طبیعت که همه رو گرفته بعد مأمور به اضطراری رو مقید او قرار نداده بلکه مبین یک فرد از اون طبیعت قرار داده مأمور به اختیاری رو مبین فرد دیگه که این غلطه. نه خب این غلطه اصلا ما یه امر به طبیعی جدای از اضطراری و اختیاری نداریم. مولا میاد یه امر میکنه که نماز اذا قمتم الى الصلاه فاغسلوا وجوهكم و الى المرافق بعد میاد ان کنتم مرضى او على سفر رو قید میزنه یه مطلق یه مقید تمام یعنی مراد جدی یک خطابه که این نه اینکه یه امر به طبیعت اومده و ملاک تو خود طبیعت بوده جدا بعد حالا یه امر اضطراری میاد جدا یه امر اختیاری جدا اینطوری نیست. اینو قبلا از آقای بروجردی هم گفتم توی اول امر اضطراری که ایشون هم میگه حالا ایال اگر در جایی تصفیه در ملاک شد یا تصفیه در بعض ملاک بود که باقی قابل استیفا نیست چون ملاکی برای عمل دوم باقی بگید نمیمونه امر دوم یعنی امر به ماعد المقید دیگه نمیاد. مقابل ما کیا هستن؟ دو گروه هستن، یکی اونایی که سه تا امر قائلن یکی اونایی که یه امر قائلن. اونایی که سه امر قائلن میگن یه امر به طبیعت بوده یه امر اضطراری بوده یه امر اختیاری. اون امر به طبیعت که اول بوده هنوز هم هست. اونایی هم اینا یه گروه مخالفن. یه گروه دیگه که مخالفن کیا؟ اونایی که تک امری هستن یعنی میگن کلن یه امر به طبیعت. شما فکر میکردی طبیعت رو آوردی حالا فهمیدی که طبیعت رو نیاوردی. ما اینو نمیگیم، ما میگیم مطلق مقیده یه امر میکنه مأمور به اضطراری مقید اون اطلاق متوهم اولیه میشه و مراد جدی رو زیغ میکنه. در نتیجه در ظرف اضطرار مثل این که من میگم اعتق رقبت بگم لا تعتق رقبت کافره، وقتی که شما رقبه مؤمن را میآوری همون را آوردی تمام شده. کما اینجا وقتی تو مأمور به اضطراری میاری تمام شده. بله یه وقت من فقهیان احراز میکنم که اون مأمور به اضطراری تمام الملاک رو نداشته یا بعض الملاک هم که داشته باقی الملاک قابل استیفا بوده، یعنی من میتونم الان باقی الملاک برم. اینا دیگه صورت اول و دوم نمیشن، اینا یا میشن صورت سوم یا میشن صورت چهارم. راجع به این که خب سه تا امر مطلق مقیده یا یه امر برهان نداره، شما باید به ارتکاز عرفی مراجعه کنید و مؤیدش نحوه برخورد اصحاب با روایات مقیده. یعنی شما میبینید وقتی که امر اضطراری میاد، مثلا تو حج روایات امر اضطراری میاد، قبلش اینا خیال میکردن باید همون امر اختیاری، همونی که بهش میگیم اختیاری، همون رو بیارن، یعنی توهم اطلاق میکردن امر اضطراری میاد مقید اون اطلاق. این هم از این بحث دیگری که بعد ثبوت اتخاذ مبنا میکردید، امروز بگم تمام شد دیگه. اتخاذ مبنا میکردید بحث جواز القاء الاضطرار بود که ما گفتیم هر جا احراز کنی تسویه در تمام الملاکه و اضطرارم فی بعض الوقت مثل نماز تقیه، اینجا ما القاء الاضطرار را بگید اجازه میدیم. اما اگر از ادله استفاده کنیم که اضطرار مال جمیع الوقته نه مال بعض الوقت، اینجا اگر القاء الاضطرار بکنه اضطرار فی بعض الوقت میاد، بعد اگر اطمینان یا حجتی بر رفع اضطرار در آینده نداشته باشه استصحاب اضطرار به نحو استصحاب امر استقبالی هم میاد، لذا باز جواز اتیان عمل رو درست میکنه. اما اگر احتمال قوی بده جوری که نتونه استصحاب اضطرار کنه که اضطرار داخل وقت برطرف میشود، اینجا دیگه امری به اون امر مأمورون به اضطراری نداره یا اضطرار مستوعب بشه. اینجا وظیفش این میشه که بذاره و اون وقتی مرتفع شد اون انجام بده، اون مأمورون به اختیاری رو انجام بده. اینم راجع به این. راجع به قسم سوم و چهارم هم که روشنه. قسم سوم چون مصلحت وجود داره وجوبه، آنست طبیعتاً القاء الاضطرار هم در قسم چهارم مجاز میدونیم، در قسم چهارم. در قسم سوم محظور تشریع داره، یعنی اگر چون مأمور به اضطراری اگه اضطرار مستوعب باشه نداره دیگه، اگه دوچار محظور تشریع بگید نشود ایرادی نخواهد داشت.
جواز بدارتون هم به خاطر محظور تشریع
تو قسم سوم، آره تو قسم سوم به خاطر محظور تشریع،
یعنی اگر نباشه میشه بدار
میشه. آره مثلا آقای احمد شاهرودی که قائل بود میگفت که اگر یک کسی نماز جماعتی برپا شد بعد من نمیدونم وضو دارم یا ندارم، شما میتونی اقتدا بکنی، نمیدونی وضو داری یا متا اقتدا که میکنی به شریعت نسبت ندی ها، همینطور اقتدا بکنی مثلا زهر که تشریع پدید نیاد، بعدن هم میری وضو میگیری یه نماز میخونی. اون مأمورم به اولت اگر وضو نداشتی تشریعی هم که نداشت حرمتی هم نداره. دومی هم که مأمورم به اصلیت میشه اگه وضو نداشتی، اگه هم وضو داشته که یه جماعت خوندی یه فرادا خوندی یختار الله احبه و باینه، متفقت تشریع پدید نیاد. اگر اون موقعی که وضو نمیدونی داری یا نداری استصحاب وضو هم نکردی یا استصحاب عدم وضو باشه بری اقتدا بکنی و نیت عادی قصد حرمت بکنی حرمت تشریع بده.
دیروز تو عدم جواز مدار که با آخوندم مخالفت کردیم
به خاطر همین تشریع بود، به خاطر همین محضور تشریع می اومد، امر نداشت محضور تشریع
بود،
لذا گفتم اگه قصد نکنی جوری عمل کنی که تشریع نشه اشکال نداره. آخرین بحث مأمور به اتخاذ امر کنید بحث اثباتیشه. اینایی که تا الان گفتیم ثبوتی بود، تو اثباتی چه کار باید بکنیم؟ دلیل اجتهادی اصل عملی. آخوند خراسانی گفت دلیل اجتهادی میشه ادله اضطرار، اگر ادله اضطرار اطلاق داشته باشن میشه اجزا، یادتونه؟ اگر اطلاق نداشتن میریم سراغ اصل عملی، اصل عملی هم میشه براءت و براءت از وجوب اعاده یا براءت از وجوب قضا. چون من نمیدونم قسم اول و دومه که اعاده و قضا نخواد یا قسم سومه که وجوب اعاده داره یا قسم چهارمه که استحباب عادی داره، شک که در اصل تکلیف مجرای براعته. این حرف کی بود؟ آخوند. آقای بروجردی قائل بود، ما هم قائل بودید که فقط مأمورم به اضطراری رو نباید حساب کرد، مأمورم به اختیاری رو هم باید حساب کرد که ببینیم او اطلاق دارد یا ندارد. اگر مأمورم به اختیاری اطلاق داشته باشه، نتیجهش میشه عدم الاجزا، درسته؟ یعنی الان که حساب برطرف شد بازم منو انجام بدید، میشه عدم الاجزا. این حرفای بروجردی رو بعدی ها هم قبول کردن، آشمند حسین هم داشتید، منتها دیگه آشمند حسین نخوندیم، همین حرف آشمند حسین هم داره، بقیه هم قبول کردن. الان منتها بحثی که بعد مطرح میشه اینه که خب یه وقت هست هم مأمورم به اضطراری اطلاق داره، هم مأمورم به اختیاری اطلاق داره، اینو چی میگید؟ اینجا کدوم مقدم میشه؟ رو مسلک ما این اصلا پدید نمیاد، چون ما مأمورم به اضطراری رو مقید دانستیم عرفاً، لذا اگر مأمورم به اضطراری بیاد مقید اطلاق مأمورم به اختیاری میشه، و مثل هر مقیدی که مقدم میشه بر اون طبیعت، این هم مقدم میشه، لذا اول مأمورم به اضطراری اطلاق داشت میشود اجزا، یا یکه یا دوه یا چاره، حالا هر سه ممکنه. اگر مأمورم به اضطراری اطلاق نداشت، میریم سراغ مأمورم به اختیاری. او اطلاق داشت میشه عدم الاجزا، میشه صورت سه، و اگر هیچ کدوم اطلاق نداشتن که طبیعتاً باید با اصل عملی مشخص میشه که مثلاش هم زیاده، براءت از وجوب عاد و قضا میشه، چون اگه صورت یک و دو باشه فی الواقع وجوب عاد و قضا نداره، صورت سه باشه وجوب عاده داره و وجوب قضا، شک میشه در اصل تکلیف مجرای براءت میشه. اما خوب دقت کنید، اما اونایی که مسلک ما رو ندارن، یعنی برداشتشون مقید و اطلاق نیست، اینجا کار بیخ پیدا میکنه، راههایی میرن. یه راه تقدیم اطلاق مقامی بر اطلاق کلامیه که شهید صد میگه. شهید صد میگه اطلاق ادله اضطراری اطلاق مقامی میشه، اطلاق ادله اختیاری اطلاق کلامی میشه، مقامی بر کلامی مقدم میشه، از این جد اضطراری مقدمه. این یه راه. یه راه دیگه راه عنوان ثانوی اولیه. یه راه دیگه بحث تخییر بین اقل و اکثره. این هم یه تو ثانوی بر اول مقدم میشه، میگن اضطرار ثانویه، اون اولیه ثانوی. یه مشکل خلاصه این بحثه که برای ما پیش نمیاد، چون ما مقید مطلق میدونیم با همون توضیح که گفتم. یه مشکل دیگه اینه، مسلکی که ما قائلیم، که آخوندم قائل، آشمام دوسینم قائله که مقید مطلق میشن، تخییر بین اقل و اکثر توشه. یعنی مأمورم تو صورت سوم مأمورم به اضطراری میشه اقل، چیز مأمورم به که وایس فقط اختیاری رو بخونه میشه اقل، این که الان یه اضطراری بخونه بعد رفع اضطرار اختیاری بخونه میشه اکثر، و این میشه تخییر بین اقل و اکثر. ماها تخییر بین اقل و اکثر رو معقول میدونیم، چون اقل رو میگیم به شرط لا عن زیاده، اکثر رو میگیم به شرط زیاده، تخییر معقول میشه، کم راحل آخونده و اصفهانی، لذا مشکل نداریم. ولی اونایی که تخییر بین اقل و اکثر رو معقول نمیدانن، دوباره اینجا هیس و بیس دارن. بنابراین در قضیه اثباتی یه بحث ادله اجتهادی رو باید اتخاذ مبنا کنید، یه بحث اصل عملی. تو ادله اجتهادی ما طبعا لای بروجردی و آی اصفهانی میگفتیم فقط بحث مأمورم به اضطراری نیست، اگه مأمورم به اضطراری اطلاق داشت یا یک میشه یا دو، اگه اطلاق نداشت میریم سراغ مأمورم به اختیاری، مأمورم به اختیاری اطلاق داشت میشه قسم سه که عدم الاجزا، اونم اطلاق نداشت اصل عملی براءت، این میشه مختار. منتها این مختار رو دو پایه استواره، یک تقدیم مأمور به اضطراری بر اختیار. این تقدیم رو مسلک مختار که میگیم ارتکاز اینه که اضطراری حکم مقید رو داره واضحه، ولی اگر کسی برداشتش مقید نبود اینجا باید راه های دیگری بره که پیچ پیدا. دوم، تو راه مختار در صورت ثالثه تخییر بین اقل و اکثر میشه. ما تخییر اقل و اکثر رو معقول میدونیم، لذا مشکل نداریم، ولی کسایی که تخییر اقل و اکثر رو معقول نمیدونن اونا هم این راه رو امتحان. اینو برای چی گفتم؟ شما الان تو تخییر اقل و اکثر اتخاذ مبنا نکردید، اما تو الان که در اتخاذ مبنا بنویسید که اگر ما رو قبول کردید بنویسید که این بر اساس امکان تخییر بین اقل و اکثره. بعدن که تو تخییر اقل و اکثر اتخاذ مبنا کردید اگر جوازی شدید امکان قائل شدید کمی میمونه، اگر غالب استحاله شدید اینجا باید سراغ راه حل‌های دیگه برید که بیشتر از همه اینجا شهید صدر داره. خواستید مراجعه کنید، ولی ما اونم قبول نداریم، یعنی از حریت اطلاق مقامی بر کلامی برای ما محرز نیست و صغرویان هم قبول نداریم که اوامر اضطراری اطلاعشون مقامی بشید.
ولی
خب دار بس بود ثانوی اول رو قبول
داریم، اگه اونو قبول داشته باشید باز هم این بس مطرح میشه. یعنی
اونم یه راه حل دیگه است که آقای تبریزی اینا از اون راه
میره. خب بعد اون تأخیر اقل و اکثر هم توش مطرح میشه یا نه؟
نه دیگه، آقای تبریزی اینا اقل و اکثر رو محال میدونن، با ثانوی اولی حل میکنن. خاصی تو دروس ببینن، ولی ما به نظرمون همون راهی که آخون رفت و بعدها شهید چیز آقای بروجردی و اینا هم گفتن با همون ابتکار آقای بروجردی و اصفهانی راه تمامی میشه. پس اثباتی هم دو تا مبنا اتخاذ میشه، یکی به لحاظ ادله اجتهادی، یکی به لحاظ اصل عملی. بعد دیگه ادامه این میشه فقه، یعنی تو فقه و مثالای فقهیش خیلی دوام میشه که مثلا الان عوامل تیمم بدل از وضوع اطلاق دارن یا ندارن؟ بگی دارن، میاد قسم اول و دوم. یه عده میگن اینجوری، یه عده میگن ندارن، میاد قسم سه و چهار. بعید نیست که بگیم در تیمم عوض از وضوع اطلاق دارن و لذا تیمم عوض از وضوع قسم دوم خواهد بود، چون ما تصویه در ملاک استفاده نمی کنیم از ادله شون، ولی تصویه در فراس بود. ولی تیمم عوض از غسل مس میت مثلا این اطلاق ندارد، اونجا میریم سراغ اطلاق ادله اختیاری غسل و موتاکم، میشه قسم سوم و میگیم مأمور به اختیار دارد. اینا دیگه فقهیه، یه بعد روایات رو بیاریم بحث بکنیم که آقا اینا چی میشن، مثلا تیمم از وضو چی میشه، تعوض از غسل چی میشه، تیمم از مس میت چی میشه. تو معاملات هم هست، تو خمس دوباره باز همین دعوا میاد که توی بحث خمس هدیه که اونجا یه سیه علی ابن مهزیار اطلاق مقامی داره، اطلاق مقامیش با اطلاق مقامی سیه علی ابن مهزیار ارث مثلا خمس ارث منتفی میشه چون ارث رو نام نمیبره. بعد به هبه که میرسه از اون بر یه روایتی داریم میگن هبه خمس داره. تو اطلاق علی ابن مهزیار میگه الجائزه التي لها خطر. خب این الان نسبتش با اونا چی میشه؟ ما میگیم مقید و مطلق میشه، در نتیجه اگر هبه کثیره باشه بیش از شؤون متعارف باشه خمس داره، کمتر لها خطر باشه خمس داره، لیس لها خطر خمس نداره. بعضی ها میگن نه، اطلاق مقامی کلن مقدم میشه، هدیه کلن خمس داره. بعضی ها میگن هیچ کدوم اینا نیست، اون روایات دیگر رو باید مقدم کنیم، میگیم هدیه کلن خمس داره. اینا همه رو میشه سینه اینجا بحث کرد، منتها اینا دیگه همه فقه، بحث اصولش اینجا به پایان میرسه. اگر آقای قانی مثالای فقهی رو وارد شد ما هم سال بعد مثالای فقهی رو ورود میکنیم و بحث خواهیم کرد، اگر وارد نشد سال آینده از اول مأمور به ظاهری به جای واقعی بحث رو انشالله آغاز کنیم. آره دیگه، چون آقای قانی دیگه نمیرسه به ظاهری، آقای قانی الان اوائل استراره، اوائل اجزاه، بعد طبیعتا خیلی هنر کنه تا اول سال
اسفانی
رو بگم ولی دیگه حالا دیگه نمیخوام نشد چون کشیدم
مثلا
سال آینده البته مخت اونی که تو اسفانی خیلی مهمه اینجایی که پذیرش تأخیر بین اقل و اکثره که گفتم مختار خود میاد یکی نحوه تأثیر استان واقعیه که ما تو مختار خود اون گفتم ولی عبارتش گفته نشد اینشان رفتان شروعشم آقای قانی که این میخواد شروع کنه حالا هر وقت آقای قانی خواست شروع کنه اون هفتهی که میخواد شروع کنه اولین یه شنبهش باز با آقای کمالوادی میگم توی سایت بزن
از
شنبه اصلا فرقی نداره
کلی هم
صرفه زمین مونده داریم ایران
نه
روی قانی نبود یه بمبش نظر
نمیگیره
که
دو
ماه
دیگه
رجال کلام این همه
بعد خرداد تا تیرم برام چیز داره که کلاس
خب اونا خاصه درس عمومی آیا
فکر
نکن
خاصه
نه
در خصوصی
خیلی از
بعد
اگه
الان میخوان
شروع کنن
تا سری
از شنبه میخوان یک
نه کلیت داره الان مرسه محاسبه عسکری هفته دیگه تعطیل میشه
ایران
نه یه سری درس خاصه
دیگه خاصه
ما با این قاعده کار داریم بقیه کار داریم من بعید میدونم با این قاعده بعد ظاهرا بگیم اگه یانن گفت ما
میگیم
نه جسارت ما که آقای قانی کاری
نداریم ما استفاده کنیم نه یه مقاس دیگه یه شما الان رجادی فلسفه
رجال تکمیل
الان تابستون برنامه دوباره میذاریم مثلا سال بعد
نه تو بس تابستون
از اول زدم جوسف اصلا الان تابستون مگه تابستون که
گفت تو اگر بدید
یه دو هفته حالا یاد اینطور میشه الان این اتخاذ مبنارم انجام بدید اگر آقای قانی ظاهرم شروع کرد ما هم شروع خواهیم کرد ولی بعید
میدونم
اگر نه سال بعد
از اول شنبه دوباره شروع کنیم
مثلا اگر تو میگی که آخرش ما اصلا نفهمیم
اسمات ما گفتیم شنبه
دوباره اول شنبه اون ممانی که اشاره کنیم ما اصلا نفهمیم این چی نداریم
مدیر کانال مدیر
بسه بعضی اسمات رو نفهمیدی؟
نه
نه